بحث در مفاد جمله نظریت تمام شد. کلمه این که باقی مونده است این است که در جمله خبریه یستحق سکوت است، اما در مرکب ناقص یستحق سکوت نیست. زیدون قائمون این جمله تامه است، یستحق سکوت علیها، اما زید قائم به نحو وصف موصوف و به نحو مضاف و مضاف الیه مرکب ناقص است، لا یستحق السکوت علیه. این که در جمله تامه صحیح است سکوت، در ناقص است صحیح نیست. وجهش چیست؟ چرا اینجور است؟ مرحوم آصف محمد باقر صدر یک تحلیلی دارد. ایشون فرموده است که در جمله تامه ما یک نسبت در ذهن داریم. این در ذهن که زیدون قائم و حکم به ربوبیت میکنیم، اما در ناقصه نسبت ما ذهنیه نیست، نسبت ما نسبت تحلیلیه است. ایشون ادعا کرده است در جمل ناقصه که انتزاع می شود از خارج، قیامی که برای زیده است، علمی که برای زیده است، اون حالتی که عرض برای معروض مثلا دارد، شما انتزاع می کنید از اون زید عالم. فرموده اون چه که از خارج انتزاع می شود ابتداش یک صورت ذهنیه است، صورت ذهنیهی در ذهن میاد، اون وقت عقل است که تحلیل می کند به ذهن عالم نسبت. این نسبت نسبت تحلیلیه است. در ضمن اون دو شیئیه که از خارج شما این مجموعه را انتزاع کرده اید. فرموده وجه این که در مرکب تام جمله تامه یا صحب و سکوت است، وجهش اینه که اونجا نسبت ذهنیه دارید، میگید زیدون عالمون حکم به هویت میکنی، به خلاف ناقص که نسبت ذهنیه نداری، اون چی که داری نسبت تحلیلیه. ایشان در مرکب ناقص مثل حروف فرموده است، همانطور که در حروف غالباً نسبت تحلیلیه است، در جمل ناقصه مرکبات ناقصه هم فرموده که نسبت تحلیلیه است. چون نسبت تحلیلیه است لا یستحق السکوت، اینجور فرموده. لیکن در ذهن ما اونم در سابق عرض کردیم، در حروف در ذهن ما اینه که نه، از این جهت فرق نمی کنن. اون کسی هم که تکلم می کند به صفت و موصوف به مضاف و مضاف الیه، اون نسبت بین اونها را مد نظرش هست، اون نسبت را تصور کرده است، اون نسبت را در ذهنش احضار کرده است. اصلا وقتی میگه زید عالم، مهم اون نسبته، مهم اون قید میخواد ابراز بکنه. این که بگیم در زید عالم نسبت تحلیلیه، در ذهن وجود ندارد، تحلیل عقل است. در زید قائم نسبت ذهنی است، نتونستیم اینو بفهمیم. نه، در هر دو در ذهن نسبت موجود است، در هر دو ما نسبت را در ذهن احضار کرده ایم. فرق یسح و سکوت و لا یسح، فرقش از این جهت که در جمله تام حاکم میکنید دیگه حالت انتظار نداره، میگه زیدون قائمون، حکم میکنید که این را میگن تصدیق. اما در زید قائم حالت انتظار داره، حکمی نمیکنید. وجه این که در جمل تامه یسر و سکوت است، در جمل ناقصه لایسه است، اینه که در جمل تامه حکم است، حکم تمام شد دیگه، حالت انتظار نداره. اما در ناقصه زید عالم، باز اون نسبت رو تصور کرد، تحلیل مد نظرم، اونم در ذهن مثل زیدون قائمون موجوده. وقتش اینه که حکم نکردی، تصور سازج مشتمل بر حکم نیست. این منشأ برای این که در جمله تامه یسح و سکوت باشد، در ناقصه لا یسح باشد. نه این که اونجا نسبت ذهنیه، اینجا تحلیلیه. ما از نظر فهم نسبت در ذهنمان، در ارتکازمان، فرقی بین این دوتا نمیبینیم. او هم که میگه زیدون قائمون یه نسبتی را میفهمیم، او هم که میگه زید قائم یه نسبتی را میفهمیم. در هر دو معنای حرفیه، در هر دو مذکر. همین نقطهش همینه. آیا از زیدون عالمون یک نوع نسبت میفهمید، یک نوع، یعنی اون ذهن اون عملیه را ایجاد کرده، از زید قائم یه نوع دیگه بفهمیم؟ نه، فقط اون مشتمل بر حکم است، این مشتمل بر حکم نیست. این که ایشون اینو بندش کرده و گفته امر مهم اینه، اینو با این را مثلا علما بیانش نکردن، فی مطلعتو، نه، یه امر مهمی نیست. تحلیلیت و عملی نفسیت، عملی ذهنی، فارق این دوتا نمی باشد. حالا مهم نیست دیگه، فقط چون ایشون متعرض شده بود خواستیم تذکر بدیم.
اگر تحلیلی هم باشه، چه رفتی داره به اینکه یسه و سکوت باشه یا نباشه؟
اون
ملازمه تحلیلیه و یسه و سکوت بودن نبودن چیه؟
میگه اون نسبت همون حکم، اون نسبت را ایجاد نکرده، چون ذهن ایجاد نکرده ناقص دیگه. اون نسبت را ایجاد کرده، تکمیلش کرد، اما این نسبت را هنوز ایجاد نکرده، حالت ایجاد خب تحصده. در یک بار دیگه اینا را دستبندی را کنیم، برای باز در زیر خواهر اضافه کنیم. تحصده این که مدلول جمله اسمیه چیست، سه تا نظر شد. یکی نظر مرحوم آخون شد که زائر احمد اضافه کنیم زائر عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود که همه جمله اخباری ها و انشائی ها چه مشترکشون چه مختصشون ادعای مرحوم آخوندی بود که همه معناشون یکیه مستعملون فی یکیه اختلاف در علقه وضعیه است. این ادعای معلوم آخوند بود. اونی که ما عرض کردیم که ادعای معلوم آخوند خلاف وجدانه خلاف ارتکازه، ما از جمله خبریه یک معنا میفهمیم، از جمله انشای یک معنا، این در جمله مختصه این ادعا اشتباه نشد. اگر دیگه اضرب میشه انشا یا خبر بده که من خبر انا اطلب و ضرب را به عنوان خبری ها نه انشا نه در مقام انشا، ما دو تا معنا میفهمیم. این که در رد معلوم آخوند صحبت شد، این خلاف ارتکاز اولاً و ثانیاً لازمش اینه که هر استعمال جمله خبریه در مقام انشاء و بالعکس همه جا جایز باشد، این ما مختصه ایم. و اما جمله مشترکه که بعضی گفتن آخوند جمله مشترکه را میگه، ما در جمله مشترکه هم فرمایش معلوم آخوند را قبول نکردیم. ما در جمله مشترکه هم اسهل میگیم از معلوم آخوند. آخوند میگه جمله مشترکه یک معنا دارن، اختلافشون در علقه وضعیه بعتو اخباری با بعتو انشایی یک معنا دارن، نسبت به الی المتکلم، اختلافشون در علقه وضعیه. ما اینجا گفتیم که بعتو راست میگید یک معنا دارن ولی در علقه وضعیه اختلاف ندارن، ربطی به علقه وضعیه ندارن، انشاء اخبار مال مقام ربطی به وضع ندارن. پس در مختصه میگیم دو معنای ادعای وحدت غلطه، در مشترکه میگیم یک معنای ادعای اختلاف در علقه وضعی غلطه. نه علقه وضعیشون اختلاف نداره، به تو وضعش در برای اسناد به متکلم، اون تا اگر مقام انشا بود نتیجه این اسناد ایجاده، و اگر مقام اخبار بود هر دو نقطه ما فرق داریم. در مرحوم آخوند میگه به تو دو تا وضع داره، دو تا علقه وضعیه ایجاد شده، هیئت دیگه، هیئت دیگه که انشا گفته صحبت هیئت همه گفته نظام اصلا گفتن بعضی ها کلام خون رسن برای مشترک هم میکردن، میگیم نه گفته اخبار و انشا. اخبار انشا ما گفتیم مطلقه، چه اونهایی که هیئت خاصه دارن چون که هیئت خاصه ندارن، در اون که هیئت خاصه دارد گفتیم نه دو تا معنای خاصه در این پذیریم، در اونجا که هیئت خاصه نداره هیئت مشترکه، اونجا هیئت مشترک را یک معنا بیشتر ندارد، اختلافشون در علقه وضعیه نیست. آن تا شما میتونی اون یک معنا را در مقام انشاء میتونی با اون یک جمله مقام انشاء باشه ایجاد کنی مطلوب را، میتونی حکایت بکنی. این نه هر دوش حقیقت هست. این راجب فرمایش معلوم آخوند، فرمایش مشهور که معنا کردن جمله خبریه، فرمایش مشهور را ما خیلی صاف نیست، خیلی شفاف نیست. بعضی ها گفتن مشهور گفتن معنای جمله خبریه قصد حکایت از ثبوت و نسبت اولا ثبوت هست، که آقای خویان همین را قبول کرد منطقه بود در مسلک تعهد قصد حکایت را مرحوم آقای پوری قبول کرد. مبنای مختار مرحوم آقای پوری در جمله خبریت اینه که متعهد شده است کلما قصد الحکایت تکلمه به جمله خبریت، قصد حکایت را آور جزو بودونه. به مشهورم نسبت دادن که این را ما بحث کردیم موارد نقض داشت. در همه اینها اگر نگاه کرده باشید مثل معلوم آقای همین کارها رو میکنن، یه مبنای رو میخواییم کار کنن، یه خلاف ارتکازه، یه نقض داره، دو با همین دوتا ابزار مبانی را هم در بحث وضع، هم در وضع حروف، هم در وضع هیئات خلاف ارتکاز نقض دارد. ما هم گفتیم این خلاف ارتکاز است نقض دارد. نظر سوم این بود، اینم باز گفتم کلمات مشهور است که جمله خبریه با وضع شده است برای ثبوت و نسبت فی رعایی که اون نسبت صلاحیت دارد محقق باشد ثبوتش اولا ثبوتش. این میگن در مشهور هم که اینجور میگن
شما که میگه
حکایت اضافه
خود مشهور گفتن،
حالا دوباره میگن صاف میتونم بیان میکنم، میگن صاف نمیتونه ایشون آخرش میگه وقتی صاف نمیتونه اشراب ایشون هم درسته دیگه، میگن نه بابا مشهور ایشون هم گفتن قصد حکایت هم هست، چرا شما اشکال میکنید؟ اشکال هم آقای خوی وارده اینه که بیان سوم اینه که بگیم آقا این هم کلمات آمده، واقعیت اینه که اینا در کلمات سابقی منقح نشده، هم اونجور گفتن هم اینجور گفتن، حالا اصولیین که رسیدن دقت کردن تعمیق کردن آمدن اینا را از هم جدا کردن که قصد حکایت باشه یه جوره نباشه یک جوره. آخر الامر عرض ما همین شد که جمله خبریه وضع شده است برای دلالت بر ثبوت النسبه او لا ثبوت النسبه در رعایی که مناسب خودش هست، که گفتیم اون خارجم درش میداریم، میگیم رعای مناسب که مهم نباشد. نسبت را هم توسعه دادیم تا اشکال بعض یا جواب داده بشود. نسبت هم است از نسبت و هویت، اونم یک نسبت یا نسبت صدوریه، نسبت حلولیه و هر جا یک کلامی که تام مشتمل بر حکمه، نقامش اینه که مشتمل بر حکمه، حکم میکنی و حالت انتظار ندارد. هازا تمام کلام در جمله خبریه و اما جمله انشایی کلمه را خوب بود اضافه میکردیم، یک جایی در فقه هم هست میگن آقا در دروغ هزلش و جدش حرام است، اتق الکذب روایت است، جد و هزله در کذب هم قصد حکایت هست. اگر قصد حکایت و همون علما بعض فقها فرمودن دروغ شوخی هم اصلا حرامه یا اعتیاد واجب تر کرد، بعد گفتن نعم این بحث دیروز میکردیم، نعم اگر کلام را بگوید قصد حکایت نداشته باشن اونجا صدق متصور نیست، صدق و کذب مال اونجاست که شما قصد حکایت دارید. جمله خبریه است در معنای حقیقیش استعمال کردید ولی قصد حکایت نداری متصف به صدق و کذب نمی شود. لذا این که گفتن هر جمله خبریه یحتمل صدق و کذب، این رو مبنایی که قوام جمله خبریه به قصد حکایت بدانیم. اما اگر گفتیم قصد حکایت جز جمله خبریه نیست، این کلی رو قبول نمی کنیم، هر جمله خبریه‌ای یحتمل صدق و کذب، میگید نه جمله خبریه در مقام حکایت یا راست یا دروغ، اونی که میخوای حکایت بکنی او دو قسمت، گاهی مطابق داره گاه این ارتباط، این ارتباط که برقرار کردی صدقه و اخرى کذبه. اما اگر نمیخوای حکایت بکنی این جملتون خبریتون لا صدق و لا کذب. داره خبر میده، خبرای در مقام غیر حکایت.
حضرت
انشاء میکنه،
یعنی شما خبر رو میفرمایید داری که متصل به صدق و کذب؟
بله دیگه،
خلاف اجدار مو خبری
نه که بابا خبری که خبری نه خبر لغویه که خبر دادن درسته در خبر ما جمله گوش نمی کنیم. خبر اون خبر دادن که شما حکایت هست، راست میگید خبر به خبر دادن لغوی توش حکایت افتاده، خبر داره میگردید
جمله.
اما جمله خبریه، جمله خبریه، جمله خبریه اگر در مقام حکایت بود متصل به صدق و کذب میشود، اما در مقام حکایت بود لا صدق و لا کذب بود. ولی جمله خبریه هم داریم حق و بهوریت می کنیم، نسبت رو داریم ایجاد می کنیم. چی می کنیم؟ جمله خبری نیست و جمله چی اینا؟ اینه که این هم نقطه خوبیه که در فقه هم به درد می خورن. در فقه همین جور میگن، میگن کذب، اون کذب و کذب مال خبره، میگن کذب حفظش هم حرامه. بعد میگن نه بله، اگر تکلم کرد قصد حکایت نداشت شوخی تکلم میکنه، تکلم به جمله خبریه میکنه، نه این شاید تکلم به جمله خبریه میکنه، داره میگه زیدون قائمون در همون معنا استعمال میکنه، ولی قصدش حکایت نیست، این جمله خبر نداده، این راست خبر نداده، خبر دادن توش حکایت افتاده. اما جمله خبریه خبر دادن یک مسئله هست، جمله خبریه یک مسئله دیگری هست. اینه که عیب میزنیم اونها که میگن کل هر خبری یحتمل صدق و کذب، اونها قصد حکایت رو جز دانستن. اما اگر گفتیم قصد حکایت جز نیست، جمله خبریه منقسم به دو قسم میشود، جمله خبریه در مقامی که میخوایم حکایت بکنیم یا در مقام حکایت نیستیم. خبرها رو همینطور متسلسل میدیم ولی نمیخوام حکایت کنیم، میخوام فقط احضار بکنیم معنا را در ذهن اون، چرتش بپره مثلا یه خنده‌ای بکنه، نمیخوام حکایت کنیم. اینها جمل خبریه ولی لا صادقون ولا کاذب. این نکترم بعضی دیروز تذکر دادن، جواب دادیم، حالا تکمیلش کردیم. ها
دروغ بودن و نبودن بستگی به تعریف ما داره،
ها به قصد حکایت ما داره، تعریف ما. خب این تمام شد. و اما جمله انشاییه، در جمله انشاییه که باز بحث مهم اینجاست، در جمله انشاییه دو تا نظر بعد از فرمایش مرحوم آخوند که می گفت یکی معناش، دو تا نظر مخالف در جمله انشاییه. ما در جمله انشاییه در دو مقام بحث می کنیم، یکی بحث می کنیم حقیقت انشا چیست، حقیقت انشا چیه، میگن انشا کرد یعنی چیه. مرحله دوم بحث می کنیم در موضوع له جمله انشاییه به نحو کلی. یه مرحله سوم هم داریم جزئیش، موضوع له امر چیه، موضوع له نهی چیه، اون مباحث آتیه. فعلا به نحو کلیش اینجا بحث می کنیم کما سیعتی. اما حقیقت انشا چیست؟ دو تا مسلک در حقیقت انشا، یکی مسلک ایجاد و یکی مسلک ابراز. مشهور حقیقت انشا را، همونطور که از اسمش پیداست انشا، حقیقت انشا را ایجاد معنا کردن. گفتن شما در مقام انشایی، گفتن این صیغه از صیغ انشاییه، یعنی شما با این کلمات اون معنا را در وعاء اعتبار ایجاد میکنید. در تفسیر این ایجاد کردن بحث مهمیه، از جمله خبریه مهمتره. این که ایجاد میکنید، کیفیت ایجاد چجوری هست، سه تا بیان هست. یک بیان همون بیانیه که قدیمی‌ها میگفتن، مشهور میگفتن، مرحوم آخونی بیان را در بحث الفاظ یه جا آورده، در بحث اوامر آورده. ایجاد میکنیم یعنی قبل از این که این الفاظ را بگوییم چیزی موجود نیست، فرض فارزه. قبل از این که بگی بعتو، هیچ ملکیتی در اینجا نیست. این فرض ملکیت برای زید نداشت الا فرضی. افرض هازا بلکزیدی، ملکیت این فرض برای زید ثبوت نداشت قبل از بعتو، وجود نداشت الا به فرض فارض. وقتی گفتید بعتو، ملکیت وجود پیدا کرد. الان ملکیت یه فرض فارض نیست، ملکیت وجود پیدا کرد. این فرض شد ملک زید، زید شد مالک. الان میگیم زید و مالک و لازم، فرض این فرض نیست، یه واقعیتی هست. اما نه واقعیت خارجی هست، نه واقعیت ذهنی هست، واقعیت نفس الامریه، واقعیت در وعاء اعتبار. اینو ما احساس میکنیم قبل البی و بعد البی فرق داره. قبل از بی ملکیت زید، ملکیت برای زید وجود ندارد، زوجیت برای هم وجود ندارد. یعنی احساس میکنه تا مقیم زنشت و او گفت قبل تو، این رو احساس میکنه که الان زوجیتی محقق شد. اما این زوجیت فرض فارض نیست. مشهوری جور میگن، میگن که سیق انشاییه، جمل انشاییه، مدلولشون را ایجاد میکنند در کجا؟ در وعاء اعتبار. یه خودش یه عالمیه هم دیگه، چطور ذهن یک عالمیه، خاره یک عالمیه، این هم برای خودش یک عالمی داره دیگه. همین نکات منبه هم میگن مالک شد، زن شد، زوجیت محقق شد، طلاق محقق شد، اینا را تحقق را بهش نسبت میدن. مشهور انشا را، حقیقت انشا را، ایجاد المعنا فی الوعاء الاعتبار، فی عالم الاعتبار. عالم اعتبار فرض فارض نیست. فرض فارض منوطه که های شما هم فرض را تو ذهن بیارید. فرض بکنیم این زن زید، تا وقتی فرض کردید به خوابی دیگه فرض معنا نداره. اما اگر گفتی زوجت و زوجیت باقی هست، به خوابی بیدار باشی، هر چی باشی، این در یه عالمی به نام عالم اعتبار. سه تا عالم داریم، عالم خارج، عالم ذهن، عالم اعتبار. با الفاظ مدلولشون را شما ایجاد میکنید در عالم اعتبار. این معنای انشاء کما هو ظاهر کلماتی که میگویند انشاء به معنی ایجاد. بذار تماشا کنم.
فروختن یا ملکیته
فروختن
رو ایجاد کردن لازمش ملکیت.
تملیک لازمه چیه؟
چی کار کردی؟ یه فروختن. فروختن رو
فروختن یعنی چی؟ فروختن تعلیم
لازمه.
فروختن یعنی چی؟ یعنی اون رو ملکو کردن. در اول مکاتب معروف شیخ گفته دیگه لازمه چی اصلا؟ حقیقت فروختن قلبه هوا تملیک. تملیک به تملیک هست به سؤال کلمه گرفتار اصلا نمیاریم که شما ملک تو که
مدلول به تو چیه؟
مدلولش اصلا به تو مدلول نداره. برای ارشای مثال میزنیم که چی فهمتر باشه. ملک تو که گفت تملیک کردن. این میگه ملک تو که یعنی چی؟ معشور میگن ملک تو که یعنی اوجد الملکیه فی رعای اعتبار. من ایجاد کردم تو مگه بیقدر تو دیگه محقق میشود در رعای اعتبار محقق میشود. این حرف انشاء را داریم معنا میکنیم.
انشاء و تملیک نه تملیک به تملیک.
تملیک خودش امر انشایی هست. باز دوباره رفتیم بر انشاء ملکیت هست. البه تملیک انشایی. تملیک انشایی یعنی ایجاد ملکیت. ملک تو که در مقام انشا دو جوره. یه وقت بگید ملک تو که خبر بگید قبلا به هبه کردم اونا اخبار هم. نه الان این ملکش نیست. بگید ملک تو که حاضشه. تا گفتیم ملک تو که حاضشه ملکیت را یعنی اوجد تو ملکیت. ملک توی انشایی یعنی اوجد تو ملکیت. اگر من گفت قبل تو این وجود میدم اینه که مشهور میگوید جمل انشائیه وضع شدن برای ایجاد معنای اعتباری در عالم اعتبار. بعضی آمدن یه جور دیگه میخواستن بیان بکنن. اونها گفتن که این که میگوین ملکتو انشائیه معنای این که انشائیه یعنی ما دو تا ملکیت داریم. یک ملکیت شخصیه شما اعتبار میکنید را ملک او، اعتبار میکنید را ملک او. یک ملکیت به نظر عقلا اونجایی که عقلا امضا کردن اوغلا همه معاملات رو که امضا نمی کنن که یه ملکیت اوغلاییه داریم، یک ملکیت شخصیه داریم. ملک توکن یعنی اون ملکیت اوغلاییه را، اون ملکیت اوغلاییه را ایجاد کردن. اون ملکیتی را که عقلا قبول دارن او را ایجاد کردن. بعد اگر من گفت قبل تو دیگه تمام می شود. بعضی ها سیزهر چرا جون گفتن؟ گفتن انشاء عبارت است از ایجاد امر اعتباری که اعتبره عقلا. خب این دوتا بیان که لبش واحد است یک اشکال مهمی دارد، اشکالی که مرحوم شیخ اصفهانی اشاره کرده است، اشکالی که قبلش به غایت الاذهان مطرح کرده است. و اون اشکال اینه که این که شما میگی با این الفاظ اون معنا را، حالا معنی عقلایی هرچی بخواه باشه، اون معنا را ایجاد میکنن، الفاظ صلاحیت ایجاد معنا ندارن. باید بین علت و معلول صرفیت باشد. الفاظ صلاحیت علیت برای اون موجود در عالم اعتبار یا در نظر عقلا هر چه بخوای بگید یه صلاحیت ایجاد اونها نداره. لیس شأن لفظ الا ابراز. شما وقتی میگید ملت و کن، شما میگید یه الفاظ ملکیت رو ایجاد کرد، ملکیت رو ایجاد کرد، ملکیتی که ملکیت که ملکیت حقیقیت معنا نداره، اون که خب جز یکی از معمولات هست، اون که تابع علل خودش هست. ملکیت اعتباری هم الفاظ صلاحیت ایجاد را ندارد. اگر اون وجود میخواد پیدا بکنن به اعتبار شما، شما اعتبار بکنه را موجود، یه عیبی ندارد. اما لفظ نمیتونه ایجادش بکنه. تمام اشکال مرحوم شیخ اسلامی نهایت الاذهان و اونایی که ابرازی هستند، مرحوم آقایی که مسلک ابراز را دارن، تمام اشکال چون اینه آقا الفاظ صلاحیت سنخیت با اون معنا ندارد. لفظ ملکتو از قسم الفاظ هست، گفته این صلاحیت ایجاد ملکیت را ندارد. حالا اون ملکیت اعتباری، بله شما ملکیت اعتباری بگو اعتبارش می کنم، با اعتبار ایجاد کنم، عیبی ندارم. ولی لفظ گفتن صلاحیت ندارد. اینه که مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم شیخ اصفهانی به خاطر این اشکال از اون دو تا تفسیر دست برداشته، گفته نه معنای انشاء ایجاد معنا به لفظ نیست، ایجاد معتبر عقلایی به لفظ نیست. ولی فرموده، باز نتونسته بگذره، فرموده ولی معنای انشاء ایجاد، ما ایجاد رو قبول داریم، اما نه ایجاد معنا، نه ما اون رو قبول نداریم. مرحوم شیخ اسلامی اشکال را بر مسلک ایجاد کرده، بعد خودش یه جور دیگه ایجاد را معنا کرده، فرموده که انشاء ایجاد، اما نه ایجاد معنا به لفظ، بلکه به معنا وجود لفظی دادن. تقسیم کردن دیگه، اینم هست که فلاسفه غیر فلاسفه تقسیم کردن وجودات را به چهار قسم: وجود خارجی، وجود ذهنی، اینا واقعیت دارن، یکی هم وجود لفظی، یکی هم وجود کتبی. گفتن لفظ وجود لفظی معنایه، که ان همون معناست، ای که میگه زید، که ان همون را داری میاندازی جلو سامعه، این همون وجود زیده، ولی وجود لفظی زیده. اینه که قبح و حسن او بی سرایت میکنن، یک وجود لفظی، یک نوع وجود معنای، اون تا وجود لفظی معنا. فرق بین اخبار و انشا اینه، در انشا شما به معنا وجود لفظی میدید، ملکیت یک معناییه، یه وجود لفظی میدید، یه ملک تو کرد، ملک تو کرد، وجود لفظی دادن به ایجاد ملکیت هم. اما ملکتوکه اخباری که قبلا تمدیدش کردی، داری خبر میدی، نه اون داری قصد حکایت میکنی، اون مجرد وجود لفظی دادن به معنا نیست. مرحوم شیخ اصفهانی طبق فکر فلسفیش، طبق فکر عقلانیش نتونسته به پذیره که الفاظ معانی ایجاد کنه. گفته بابا این صلاحیت نداره، ولی میتونه الفاظ وجود تنزیلی معانی باشن. اونقدر مطلب براش صاف بودن که گفته شاید گفته شیخ استادم که انشار آخون انشارا معنا میکنه به ایجاد معنا به لفظ، او هم مرادش همینه، یعنی به معنا وجود لفظی بخشیدن، نه معنا را به لفظ ایجاد کردن که امکان نداره. به معنا وجود لفظی بخشیدن حمل کرده کلام مرحوم آخون را، چون او معنا را خیلی واضح و بطلان میدانسته، حمل کرده کلام مرحوم آخون را هم در همین معنا. الانشاء هو ایجاد، یعنی وجود لفظی به معنا بخشیدن، اینجور گفته است که اعتبار میمونه، مهم نیست دیگه پیشش دیگه، مهم در جهت انشاء، صدق انشاء، مقدم انشاء، مقدمش اینه که به معنا وجود لفظی داده اید. جمله انشائیان یعنی جمله‌ای که به معنا وجود لفظی میبخشد، یعنی جمله‌ای که وجود معناست لفظاً.
اشاره هم میشه
که اونم انشاء اشاره هم نداره، اشاره الفا هستن به جای اشاره و اعتبار خارجی هست.
یعنی بس الان یه عقد نکاحی رو با اشاره میتونه ایجاد کنیم، با این
اصلا علامتی قرار بدیم برای عقد، اون علامت رو بدیم، یعنی من فروخ
کنم. همینجور میگن دیگه، میگن رضا در اخرس میگن این میگن را بود تا اونجا میگن احبت
دیگه که به کار نبره
با اشاره
بلند کردن این خود.
آره دیگه، ملاحظه فرمایید دیگه، فرمایش ایشون را میشه قبول کرد.